برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، شما همراهان صمیمی و گرانقدر. انشاءالله که در پناه خداوند بهترین لحظه ها را در حال سپری کردن باشید و ایام بر وفق مرادتان سپری گردد. شنونده های عزیز و ارجمند، آرزومندیم سلامتی و تندرستی از آن شما و خانواده گرانقدرتان باشد در این روزهای کرونایی. انشاءالله که خداوند مهربان به زودی زود همه جهان جهانیان را از این ویروس منحوس نجات دهد. دوستان عزیز شنونده، اولین روز از زمستان را آغاز کردیم. انشاءالله که یک زمستان پر از خیر و برکت و آرامش و پر از سلامتی را در پیش رو داشته باشید. اول دیمای سال 1399 هجری شمسی که برابر با ششم جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 21 دسامبر سال 2020 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوندی والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
یاران صمیمی، تا لحظات دیگر بخش سیاسی را میشنوید. پس از آن تکرار راهی به سوی نور، برنامه مشاهیر را هم داریم انشاءالله. تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، سپس برنامه پرتوی از آفتاب، پایان بخش برنامه امشب ما در مکتب روح الله است. اینک دعوت میکنم با برنامه شامگاه ما را همراهی بفرمایید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدارهای عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان با مقامات تاجیکستان در دوشنبه. کاهش 37% درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه. و حملات مشکی به سفارت آمریکا در بغداد برای چندمین بار در ماه‌های اخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در آغاز سفر دو روزه خود به دوشنبه با نخست وزیر تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان در دیدار با عبدالله عبدالله افغانستان را از دوستان و متحدان تاجیکستان خواند و روابط بین دو کشور را حسن ارزیابی کرد. قاهر رسول‌زاده با حمایت از تلاش‌های صلح در افغانستان، برقراری صلح و ثبات در این کشور را به معنی صلح و ثبات در تاجیکستان و منطقه دانست و اظهار امیدواری کرد تلاش های صلح برابری رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نتیجه بدهد. عبدالله عبدالله هم در نبرد خود با قدردانی از دعوت تاجیکستان و همکاری های این کشور با مردم افغانستان و حمایت از تلاش های صلح، روابط میان دو کشور را دیرینه و تاریخی خواند. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان هم در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان حمایت کشورش را از تلاش های صلح در افغانستان اعلام کرد. محمد طاهر زاکرزاده در دیدار با عبدالله عبدالله افسود تاجیکستان تجربه خوبی در ختم جنگ داخلی و دست یافتن به صلح و رفاه دارد و می تواند افغانستان را در این زمینه کمک کند. در این ملاقات در مورد تلاش های صلح، مذاکره با گروه طالبان، نقش کشورهای منطقه در تامین صلح و نقش تاجیکستان در تامین صلح افغانستان به تفصیل بحث و تبادل نظر شد. عبدالله عبدالله همچنین با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان نیز دیدار و گفتگو کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به منظور جلب همکاری ها و اجماع ملی برای برقرار صلح روز 21 دکمبر وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. عبدالله عبدالله قرار است در این سفر با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز دیدار کند. عبدالله عبدالله پیش از این به منظور مشورت با کشورهای منطقه درباره برقرار صلح در افغانستان با جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، ترکیه و هند نیز سفر کرده بود. مجموعه درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه در 11 ماه 20 روزی گذشته در مقایسه با دوره مانند سال 2019 به میزان 37% کاهش یافته است، در حالی که مجموعه درآمد یک سالی کارگران مهاجر تاجیکستانی که در آخرهای سال 2019 از روسیه به این کشور منتقل شده بود 2,700,000,000 دلار اعلام شد که این رقم امسال حدود 717,000,000 دلار کاهش یافته است. دلیل این کاهش نیز گسترش ویروس کرونا و تعطیلی مرکزهای صنعتی و تجاری، ساختمانسازی و خدمات حمل و نقل روسیه عنوان می شود که عمده کارگران مهاجر تاجیکستانی در این بخش ها فعالیت می کنند. قبلا نیز بانک جهانی کاهش 20% و کارشناسان تاجیک کاهش 40% درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه را برای سال جاری 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا و بیکار شدن این افراد پیش بینی کرده بودند. این در حالی است که بانک مرکزی روسیه در 9 ماه نخست امسال از انتقال 1,200,000,000 دلار درآمد کارگران مهاجر به تاجیکستان از طریق شبکه های بانکی خبر داده بود که این شاخص در مقایسه با دوره مانند سال 2019 نزدیک به 3 برابر بیشتر است. در ماه نخست سال 2019 از روسیه به تاجیکستان 434,000,000 دلار منتقل شده بود. تاجیکستان بار دیگر از حکومت روسیه درخواست کرده است که کارگران تاجیکی اخراج شده از این کشور را که مرتکب جرم و جنایت نشده و بیشتر قانون اقامت را نادیده گرفتند عفو کند. سفیر تاجیکستان در مسکو گفته است که 257,000 نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی در فهرست افراد اخراجی از روسیه قرار دارند که در این کشور مرتکب جرم و جنایت نشدند و بیشتر به علت نقص قانون اقامت، مجوز کار و پرداخت نکردن مالیات ورود آنها به روسیه ممنوع است. امام الدین ستارف افسود امسال به دلیل گسترش ویروس کرونا و بیکار شدن کارگران مهاجر تاجیک 200,000 نفر از این افراد به تاجیکستان برگشتند و در پی بسته شدن مرزهای روسیه 300,000 نفر از اطبای تاجیکستان نتوانستند برای کار وارد روسیه شوند. به گفته وی همچنین در سالهای قبل تا 600,000 نفر از اطبای تاجیکستان برای کاری موسمی و به ویژه در بخش کشاورزی از تاجیکستان وارد روسیه می شدند که امسال این برنامه نیز لغو شده است. گفته می شود که اکنون کمبود نزدیک به 200,000 کارگر در بخش ساختمانسازی روسیه مشکلاتی را برای این کشور ایجاد کرده است. با شناسایی 38 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان شمار عمومی این بیماران به 12,998 نفر رسید، یعنی در آستانه رسیدن به 13,000 نفر قرار گرفت. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی عالی تاجیکستان شمار جانباختگان کووید 19 در این کشور تا ساعت 19 شامگاه روز دوشنبه 21 دکمبر سال جاری 2020 بدون افزایش همان 89 نفر قبل است. گفته می شود از 12,998 بیماری گرفتار کووید 19 در تاجیکستان تا کنون 12,455 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 42 بیماری کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان که ریاست استاد ویژه کشوری نظارت بر مصرف برق را بر عهده دارد، بعضی کارمندان شرکتی دولتی برق تاجیک را به همکاری در دزدی برق متهم کرد. ژنرال رمضان رحیمزاده در نشست با مسئولان ولایت خلستان گفته است که در اکثر مواردها کارمندان شرکت برق در دزدی برق دست دارند و در تبانی و سازش با مشتریان و مالکان کارخانه ها میزان برق مصرف شده را کم گزارش میکنند. وی تاکید کرده است تردید این است که بعضی از کارمندان شرکت برق اقدام به دستکاری در شمارشگرهای برق میکنند و با کم نشان دادن این شاخص به بودجه دولت تاجیکستان خسارت فراوان میزنند. در تاجیکستان برای شدت یافتن نظارت بر مصرف برق استاد ویژه کشوری تأسیس شده است که یکی از وظایف این استاد فاش نمودن دزدی برق، شناسایی قرضداران بزرگ برقی و دعوت از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف برق میباشد. پس از نزدیک به 3 ماه جیره‌بندی برق در تاجیکستان، این محدودیت از روز 10 دکمبر سال جاری لغو شده است و همزمان رئیس جمهوری، نخست وزیر، وزیر آب و انرژی، معاونان نخست وزیر و تقریبا تمام مقامات تاجیکستان اقدام به برنامه تبلیغ ضرورت مصرف برق در تاجیکستان کردند و از مردم این کشور دعوت میکنند که برای ایجاد نشدن مشکل در فصل سرما در تامین برق صرفه‌جویی را در دستور کار خیش قرار دهند. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس مؤسسه فرهنگی سازمان یکو در مراسم گرامی داشت 700مین سالگرد تولد کمال الدین خوجندی گفت این شاعر تاجیک چند کشور را به هم پیوند می‌دهد. سرور بختی، رئیس مؤسسه فرهنگی سازمان یکو که قرارگاه آن در ایران است، در آیین مجازی گشایش نمایشگاه بلبل چمنهای خوجند که به مناسبت پاسداشت 700مین سالگرد تولد کمال الدین خوجندی برگزار شده است گفت جای شادمانی است که مؤسسه فرهنگی یکو با همراهی سازمان یونسکو در آخرین روزهای سال میلادی و در 700مین سالگرد تولد کمال الدین خوجندی نمایشگاه این هنرمند را برگزار میکند. و افزود سازمان یکو این افتخار را داشت که در سال نکوداشت کمال الدین خوجندی کتابهای او را چاپ کنند و بعضی از کتابها را نیز زیر چاپ دارد. رئیس مؤسسه فرهنگی سازمان یکو همچنین افزود اشعار بزرگان و نیاکان ما به حروف سیرلیک برگردانده شده است. البته این امکان را نداشتیم که تمام این میراث گرانبها را به این خط برگردان کنیم، اما در مکتب‌های تاجیکستان به دانش آموزان امکان آموزش خط نیاکان داده می شود که منظور وی خط فارسی است و به همین ترتیب آنها می آموزند که اشعار را به خط فارسی نیز بخوانند. تاجیک های ولایت های سمرقند و فرغانه ازبکستان منتظر بهره برداری از مدرسه و مهد کودک ساخت تاجیکستان می باشند. در سال 2018 تاجیکستان و ازبکستان درباره ساخت مدرسه، مهد کودک و بیمارستان در قلمرو یکدیگر به توافق رسیدند که تاشکند به وعده خیش عمل کرده و مکتب ساخت ازبکستان امسال در ناحیه سپیتامین ولایت سوخت به بهره برداری رسید. همچنین بیمارستان وعده کرده ازبکستان در ناحیه قبادیان ولایت خطلان در جنوب تاجیکستان نیز آماده افتتاح است. با این حال ساخت مکتب و مهد کودک وعده شده از سوی تاجیکستان در ولایت های سمرقند و فرغانه هنوز تکمیل نشده است. صادق امامی سفیر تاجیکستان در ازبکستان که اخیراً به ولایت فرغانه سفر کرده بود، علت این تأخیر را گسترش ویروس کرونا اعلام کرده و گفته است که با بازگشایی مرزهای تاجیکستان و ازبکستان ساخت این دو مرکز سرعت خواهد گرفت. از دیدگاه تاجیکستان و ازبکستان، حمایت تاجیکستان از تقویت جایگاه زبان فارسی تاجیکی و یاری به مراکز آموزشی آنان در ازبکستان برای حفظ فرهنگ تاجیکی بسیار مهم میباشد. جان باختن 191 نفر دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در مدت 24 ساعت گذشته در ایران شمار قربانیان این بیماری را اکنون به 53816 نفر رساند. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، در 24 ساعت گذشته 6151 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 991 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به 1,164,535 نفر رسید. همچنین تاکنون 894,366 نفر از بیماران کرونایی در ایران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. فیلم و سریال های ایرانی که در بسیاری از کشورهای منطقه طرفداران زیاده دارد، در اقلیم کردستان عراق هم به عنوان فیلم های مناسب خانواده شناخته شده و جای خود را در دل بینندگان باز کرده است. بر اساس آمار نزدیک به 70% از مردم اقلیم کردستان عراق بیننده سریال های ساخت ایران هستند. گزارشی همکارمان سروش سازانی را در این باره با هم میشنویم.
فیلم و سریال های ایرانی به عنوان فیلم های خانوادگی در اقلیم کردستان شناخته شده و جای خود را در قلب بینندگان این منطقه باز کرده. بر اساس آمار نزدیک به 70% مردم اقلیم بیننده سریال های ایرانی هستند.
داستان سریال های ایرانی با رویدادهای زندگی مردم کرد نزدیک است. هفته گذشته در فضای مجازی درباره پخش سریال ترکی یا ادامه پخش سریال های ایرانی از مخاطبان شبکه نظرسنجی کردیم. حدود 99% بازدید کنندگان سریال های ترکی را رد کردند و خواستار ادامه پخش سریال های ایرانی بودند.
پارسال قسمت سوم سریال ستایش را پخش کردیم که سالهای پیش قسمت اول و دومش پخش شده بود. از نظر بازاریابی و حمایت مالی بسیار متفاوت بود و حدود 5 برابر بیشتر از دیگر سریال ها تیزر تبلیغاتی پخش کردیم.
سپیس منده بود شوه نبود که نبود کار کلمی تدابازه.
بقیده شخصیت های مذهبی، فیلم ها و سریال های ایرانی به فرهنگ و دین کردان نزدیک تر است.
درام عین کان به طیبتی اصحاب الکهف،
سریال های مانند اصحاب کهف و یوسف پیامبر تفسیر قرآن را نشان می‌دهند. زمانی که قرآن را تلاوت می‌کنند تصویر سریال در ذهنتان نقش می‌بندد و این خیلی لذت بخش است. برای ما پخش این سریال ها بهتر از سریال های ترکی و عربی و حتی برخی از سریال های کردی است که تهیه کنندگان آن به اروپا و غرب خدمت می کنند.
سریال های ایرانی را به راحتی می توان در جمع خانواده تماشا کرد و مناسب تمام سنین هستند.
در جامعه کردی نقش خوبی داشتند. برای همه کودک، جوان، سالمند و حتی تمام اعضای خانواده مناسب است. تمام مدت مشتاق و در انتظار شروع پخش سریال های ایرانی هستیم.
بهترین منابع آموزش و پرورش خانواده و جامعه هستند و در زمان پخش با خیال راحت نگاه میکنیم چون هیچ صحنه ناشایستی ندارند.
سال است که فیلم و سریال ایرانی در اقلیم کردستان به ویژه شهر یلبچه پخش می شود، طوری که غیر از شبکه های تلویزیونی در بازار هم به فروش می رسد. سینمای ایرانی بعد از انقلاب توانست تأثیر زیادی در حفاظت از فرهنگ و بازسازی جامعه اصیل اسلامی در اقلیم کردستان داشته باشد. سروش سازانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر حلبچه، عراق.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با هدف بررسی تازه ترین تحولات بازار نفت وارد مسکو پایتخت روسیه شد. زنگنه در این سفر با معاون نفت روسیه و وزیر انرژی این کشور دیدار و گفتگو با آخرین تحولات بازار جهانی نفت را مورد بررسی قرار خواهد داد. همکارمون سید علی داروی از مسکو و گزارش از سفری وزیر نفت ایران به روسیه.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران شامگاه یک شنبه برای سفری کاری و دیدار با الکساندر نوواک وزیر پیشین انرژی و معاون کنونی نخست وزیر روسیه با استقبال کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه ونوکوای مسکو شد. آقای زنگنه همچنین قرار است با نیکولای شولگینوف وزیر انرژی روسیه درباره تحولات جهانی بازار نفت و همکاری‌های دو جانبه در حوزه انرژی گفتگو کند.
ما دیدارهای هم با مقامات دولتی روسیه خواهیم داشت، هم با شرکت‌های نفتی روسیه، اینطور که طراحی شده. به طبع از مهمترین بحث‌های ما بحث بازار جهانی نفت است، چون در وضعیت حساسی هستیم و روسیه هم چند سالی است که نقش بسیار سازنده و مؤثری رو در اوپک پلاس ایفا میکنه به همراه اعضای اوپک و دیگر متحدان اوپک از اوپک پلاس، که حتما این بحث رو خواهیم کرد. بخشی از مسائلمون هم به روابط دو جانبه به طور طبیعی خواهیم پرداخت.
بیژن نامدار زنگنه در حالی به مسکو سفر میکند که بسیاری از تحلیلگران میگویند روابط تهران و مسکو از همیشه مستحکم تر است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز هفته پیش در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرد مسکو به جز ایران عملاً با هیچ کشوری چنین شاخصهایی از همکاری را ندارد. وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیر عضو اوپک موسوم به اوپک پلاس اخیراً تصمیم گرفتن کاهش تولید نفت خودشون رو برای ماه آینده میلادی اندکی تعدیل کنن. هرچند این کاهش تولید ایران، ونزوئلا و لیبی رو شامل نمیشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سفارت ایالات متحده آمریکا در بغداد پایتخت عراق یکشنبه شب برای چندمین بار در ماه‌های اخیر هدف حمله راکتی قرار گرفت. در پی این حملات موشکی آژیر خطری سفارتخانه آمریکا در بغداد بد صدا درآمد. از خسارات و تلفات احتمالی این حمله راکتی هنوز گزارش منتشر نشده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان جلال خالدی از بغداد.
سفارت آمریکا در بغداد یک شنبه شب بار دیگر هدف حمله 6 موشک کاتیوشا قرار گرفته. با شلیک این موشک‌ها سامانه پدافند هوایی سفارت آمریکا نیز فعال شد و فضای بغداد را کاملا ملتهب کرد.
هذا حقيقه انتهاك صارخ لسياده العراق.
این در واقع نقض آشکار حاکمیت عراق است. امریکایی‌ها نه فقط احترامی برای عراقی‌ها قائل نیستند، بلکه سفارتشان را نیز به پادگان نظامی بدل کردند.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت شلیک این موشک‌ها را به عهده نگرفته، اما به نظر می‌رسد این اقدام با نزدیک شدن زمان نخستین سالگرد صدور مصوبه مجلس عراق بر ضرورت خروج بی‌قید و شرط نظامیان آمریکایی از این کشور مرتبط است.
تصویت الاخیر من البرلمان العراقی لاخراج
پس از مصوبه مجلس، ما حضور همه نظامیان آمریکایی مستقر در عراق را نامشروع و آنها را اشغالگر می‌نامیم. اگر آنها ادعای احترام به حاکمیت عراق دارند، باید خاک کشورمان را ترک کنند.
اگرچه به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها برای خروج نظامیان خود که بیش از 5000 نفر هستند تمایلی ندارند، اما آنچه که مشهود است اکثر عراقی‌ها برای اخراج این نظامیان لحظه شماری می‌کنند. با این وجود اعلام شده که عراقی‌ها در نظر دارند طی 2 هفته آینده چندین تظاهرات ضد آمریکایی در بغداد و دیگر استان‌ها برگزار کنند. هدف از این تظاهرات هم اعلام حمایت مردم از مصوبه مجلس در اخراج نظامیان آمریکایی از عراق اعلام شده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
نوع انگلیسی ویروس کرونا که جهش یافته تر از ویروس قبلی است و نگرانی های جهانی درباره مهار این بیماری دامن زده است. گونه جدید ویروس کرونا که ماه سپتامبر گذشته برای اولین بار در انگلیس مشاهده شد، مشکلات جدیدی برای همه کشورهای جهان به ویژه قاره اروپا ایجاد کرده است. این گونه جدید ویروس کرونا 70% با سرعت‌تر از نوع قبلی آن گسترش پیدا می‌کند. در همین زمینه بسیاری از کشورها از جمله هلند، بلژیک، ایتالیا، آلمان، فرانسه، جمهوری المان، رومانی، شوئدسیا، سوئیس، ایران، روسیه، کویت و ترکیه پروازهای خود را در مسیر رفت و برگشت به انگلیس به حال معلق گذاشتند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان قاسم زاده از لندن جلب میکنیم.
نوع جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس با قدرت و سرعت همگیری و عفونت‌زایی زیاد پرشتابتر از قبل قربانی میگیرد. فقط در 10 روز اخیر حدود 250,000 نفر دیگر در این کشور به ویروس کرونا آلوده شدند و شمار مبتلایان قطعی به کرونا را در این کشور به بیش از 2 میلیون نفر رساندند.
ظرفیت بسیاری از بیمارستان‌ها برای پذیرش بیماران بدحال کرونایی پر شده و دامنه کمبودها به ضروری ترین نیازهای این دوست‌های بیمارستان‌ها رسیده.
چیزی که ما را خیلی نگران می‌کنه حتی تمام شدن ذخیره اکسیژن برای نجات بیمارانه.
شماره جانباختگان از کرونا در انگلیس، ششمین اقتصاد بزرگ دنیا، هم همچنان بالاترین رقم در قاره اروپا است و به سرعت در حال افزایش. به گزارش وزارت بهداشت انگلیس، فقط در 10 روز اخیر بیش از 4500 بیمار کرونایی جان باختند.
من فکر می‌کنم واکسن که اومده میتونه شرایط رو بهبود ببخشه، اما همه چیز بستگی به رفتار ما داره که اگه معقولانه نباشه و به امید واکسن بی‌تفاوتی در پیش بگیریم، باید منتظر روزهای بدتر و سیاه‌تر باشیم.
بعد دیگه شماری از تحلیلگران اجرای واکسیناسیون کرونا هم نتوانسته اعتماد به عملکرد دولت در مهار همگیری ویروس کرونا در این کشور را جلب کنند.
هنوز در جهان نتایج قطعی درباره اثر بخشی واکسن کرونا برای مهار این بیماری مصری کشنده به دست نیومده. بنابراین رعایت توصیه‌های بهداشتی همچنان مؤثرترین سد در برابر ویروس کرونا اعلام شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
آیین زیبای شب یلدا در بسیار از کشورهای منطقه برگزار می شود و ملت‌های منطقه با این آیین ایرانی آشنا هستند. همکارمان کاملی در آنکارای ترکیه برای ما از آیین شب یلدا در این کشور گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
یلدای ایرانی به حد کافی در ترکیه شناخته شده است.
همه ساله برنامه‌های مفصلی در شب یلدا با حضور ایران دوستان در ترکیه برگزار می‌شود. امسال قرنطینه‌های کرونایی برنامه شب یلدا را به یک شب شعر عرفانی به زبان فارسی تبدیل کرد.
تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد.
با هماهنگی رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه، همکاری بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آنکارا و دانشجویان زبان فارسی دانشگاه‌های ترکیه.
امیدوارم این دوران ویروس همگیر با رسیدن شب یلدا و غلبه نور بر تاریکی محو شود و تا رسیدن نوروز شرایط بهتری برای همه ما ایجاد شود تا بتوانیم مثل همیشه دور هم باشیم. هرکس این یلدا گرسنه کوتیورم، شب یلدا مبارک، خیلی ممنون.
حاضران در جمع مجازی یلدایی از سعدی و حافظ خواندند و از فرهنگ کهن ایران زمین گفتند.
دگر بار اسبان ببختند سخت، به سربر همی گشت بدخواه بخت.
دور همی شب یلدا در ترکیه مانند ایران مرسوم نیست، اما همین بس که از هر شهروند ترکیه شب یلدا را بپرسی، ناخودآگاه به اشتراکات فرهنگیشان با مردم ایران میاندیشند. اما تبریک شب یلدا اینجا بسیار مرسوم است. یلدا گجنیز مبارک اوزون. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
و رئیس جمهوری روسیه گفت نیروی سه‌گانه هسته‌ای روسیه شامل زیردریایی‌ها، موشک‌های زمین‌پایه و هواپیماهای راهبردی مجهز به موشک‌های هسته‌ای به موقعیت رسیده است که می‌تواند امنیت روسیه را تضمین کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در دیدار با مقام‌های نظامی بلندپایه کشورش افزود ضروری است در پاسخ به حضور موشک‌های غربی در اقدام با سرعت و متقابل موشک‌ها در مناطق مجاور مرزهای روسیه مستقر شود. و اظهار کرد که سهم تسلیحات پیشرفته در نیروهای مسلح روسیه باید به 80% برسد. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت تحرکات و فعالیت‌های نظامی نیروهای پیمان اتلانتیکی شمالی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه متوقف نمی‌شود. پوتین همچنین درباره احتمال افزایش تشنج در منطقه قفقاز جنوبی و خاورمیانه هشدار داد و افزود شرایط گسترش ویروس کرونا رفتاری همراه با مسئولیت پذیری همه کشورهای جهان را می طلبد، اما مناقشاتی که رخ می دهد ثبات و امنیت کشورها را به طور جدی به خطر می افکند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع حملات سایبری بی سابقه به نهادهای ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.
هک سیستم ها و نهادهای حساس آمریکا پیام های روشن و واضح را به مقامات آمریکایی گوش زد می کند که رقیبان این کشور همیشه در حال افزایش قدرت سایبری خود بوده و از این به بعد حرکت های جاه طلبانه آمریکا با حمله های غافلگیر کننده پاسخ داده خواهد شد. رفتارهای بخیردانه و خودخواهانه دولت ترامپ با نهادها و قانونهای بین المللی سبب شده تا کشورهای رقیب آمریکا به این نتیجه برسند که امکان تعامل دیپلماتیک با این کشور وجود ندارد و آمریکا باید در حوزه اقدامات متقابل درسهای از این شکستن چارچوبها بگیرد. حمله اخیر سایبری به سابقه به آمریکا ادعاهای مقامات آمریکایی را مبنی بر این که این کشور قوی ترین قدرت سایبری یا کیبری جهان است زیر سوال برده و نشان می دهد که دشمنان آمریکا می توانند ضربه های بزرگ به این کشور وارد کنند. این حملات سایبری بسیار از سازمان ها و نهادهای فدرال آمریکا را هدف قرار داده است. پس از وزارت خزانه‌داری، وزارت بازرگانی و وزارت دفاع آمریکا، اکنون مقامات وزارت انرژی و اداره ملی امنیت هسته‌ای این کشور که مدیریت ذخایر تسلیحات هسته‌ای را بر عهده دارد، اعلام کردند که شواهد در دست دارند مبنی بر این که هکرها به شبکه اطلاعاتی این دو نهاد آمریکایی دست یافتند. FBI، دستگاه اطلاعاتی و شاخه سایبری وزارت امنیت داخلی آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کردند در چند روز اخیر و ابعاد گسترده تهاجم سایبری پی برده اند. مقامات فدرال آمریکا هنوز در تلاش هستند که حجم خسارت های وارد شده را ارزیابی کنند. این حملات سایبری نشانه چند مسئله است. نخست این که مهاجمان سایبری یا همان هکرها به صورت کاملا سازمان یافته و هدفمند این حملات سایبری را انجام می‌دهند و عبارت دیگر در پشت این تهاجمات سایبری همان گونه که مقامات آمریکایی نیز ناچار به اعتراف به آن شده اند، دولت قرار دارد که هدف بزرگی را از این حملات در سر دارد. در این زمینه برخی رسانه‌های آمریکایی همانند روزنامه واشنگتن پست یک گروه هکر روسی به نام کازی بی را مسئول این تهاجم سایبری قلمداد کرده اند، اما این ادعا به شدت از جانب روسیه رد شده است و آن را گام در راستای افزایش روسی تیزی در آمریکا در آستانه روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا یعنی جو بایدن دانسته اند. به نظر روس‌ها هدف از این اتهام‌سازی این است که از همان ابتدای کار دولت جدید آمریکا رویکرد ضد روسی آن تقویت شده و اقدامات را در راستای مجازات مسکو انجام دهد. البته جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا از همکنون موضع‌گیری تند در این زمینه صورت داده و عاملان این حمله را تهدید کرده است. بایدن با تأکید بر اینکه امنیت سایبری را سرلوحه اقدامات دولت خود قرار خواهد داد گفت حملات سایبری علیه نهادهای فدرال آمریکا موضوع بسیار نگران کننده است. مسئله دوم این که حملات سایبری کنونی به آمریکا نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های بسیار گسترده واشنگتن برای توسعه توانمندی سایبری خود در دو بعد دفاعی و تهاجمی، اما دشمنان آمریکا نیز همزمان با تقویت توانایی‌های سایبری خود پرداخته و در عمل توانستند با حملات بسیار گسترده به نهادهای دولت فدرال آمریکا عملاً آن را تا آستانه فلج و ناتوانی کامل پیش ببرند. دولت ترامپ در سپتامبر 2018 استراتژی ملی امنیت سایبری جدید را اعلام کرد که در آن اولویت‌های دفاعی دولت فدرال در عرصه سایبری تشریح و بر حمله به هکرهای خارجی تأکید شده است. در این سند به هکرها و گروه‌های مجازی خارجی هشدار داده شده که از این به بعد تحت استراتژی جدید امنیت سایبری آمریکا تدابیر تهاجمی علیه آنها افزایش خواهد یافت. با این حال اکنون مشخص شده که این تهدیدها به اساس بوده و واشنگتن عملاً در برابر بزرگترین تهاجم سایبری به آمریکا دچار سردرگمی و ضعف و سستی شده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدارهای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با مقامات تاجیکستان در دوشنبه. کاهش 37% درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه. و حملات موشکی به سفارت آمریکا در بغداد پایتخت عراق برای چندمین بار در ماه‌های اخیر. شنوندگان عزیز، با اظهار تشکر و قدردانی فراوان از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در همین جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. با عرضوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه ممنون برایتان. همگی شما را با پناه خداوند یگانه بزرگ می‌سپاریم. خداوند نگهدار شما باد. Yeah.
امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در دوشنبه خوش آمدید. سپاسگزاری میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و اینک دعوت میکنم تکرار برنامه راهی به سوی نور را همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، خداوندی یگانه را شاکر و سپاسگزاریم که فرصت دیگری را در اختیار ما قرار داد تا با ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما باشیم و با هم با معانی ها و مفهوم های دیگر از کلام نورانی الهی در قرآن کریم آشنا شویم. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
در این برنامه با تفسیری آسان و روان آیه های 15 تا 20 از سوره مبارکه جاسیه در خدمت شما خواهیم بود.
و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 15 از سوره مبارکه جاسیه باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب کنیم.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.
ترجمه این آیه چنین است: هر کی کاری شایسته انجام دهد به سود خود اوست و هر کی عمل بد مرتکب شود به زیان خود اوست، سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید. شنوندگان گرامی،
در آخرین آیه برنامه قبل به طرز برخورد با کسانی که قیامت را انکار میکنند اشاره شد. این آیه میفرماید: گمان نکنید ایمان و کفر شما یا اطاعت و نافرمانی شما سود و زیان به خداوند میرساند. هر کس کاری را انجام دهد حاصل آن به خودش باز میگردد و در قیامت آن را دریافت میکند. درست مانند معلمی که به دانش آموزان خود میگوید چی درس بخونید یا نخونید سود و زیانش از آن شماست، برای من نفع یا ضرر ندارد.
دوران همراه
درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، نظام کیفر و پاداش الهی بر مبنای اعمال نیک و بد انسان است و همه انسان ها در برابر قانون الهی یکسان هستند. دوم، خداوند از انسان بی نیاز است و تعالیم الهی در واقع در جهت رشد و تعالی و کمال خودی انسان است.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 15 و 17 از سوره مبارکه جاسیه که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحکم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
ترجمه این آیات چنین است: و ما به بنی اسرائیل کتاب و حکومت و نبوت دادیم و از پاکیزه ها روزی اشان کردیم و آنان را بر جهانیان در اون روزگار برتری دادیم و دلایل روشنی در امر دین به آنان دادیم، پس اختلاف نکردند مگر پس از آنکه علم و آگاهی برایشان آمد، آن هم از روی حسادت و رقابتی میان خودشان. قطعاً پروردگارت روز قیامت درباره آن چی در آن اختلاف می کردن میانشان داوری خواهد کرد.
یاران همراه، این آیت با نعمت‌های بزرگی که خداوند در دوره‌های گذشته در اختیار قوم بنی اسرائیل قرار داده اشاره کرده است تا مایه عبرت امت اسلام باشد. در ابتدا به نعمت کتاب آسمانی، دستیابی به حکومت و بعثت پیامبران می‌پردازد و سپس به روزی‌های پاک اشاره کرده و می‌فرماید به خاطر این موهبت‌ها و بخشش‌ها آنان بر مردمان زمان خود برتری یافتند، اما متاسفانه به دلیل حسادت و رقابت با یکدیگر دچار اختلاف شدند. با آنکه حق برای آنان روشن بود و بر اساس کتاب الهی دلیل‌های کافی برای شناخت حقیقت در اختیار داشتند، از اختلاف دست نکشیدند. آنها همچنان به اختلاف و تفریقه ادامه دادند تا آنکه قدرت و عظمت خود را از دست دادند و از حکومت ساقط شدند. از آن شنونده درسی که از این آیات می‌آموزیم به این شعر می‌باشد نخست نعمت‌های مادی و معنوی را از خدا بدانیم و از آنها به درستی بهره ببریم تا در همین دنیا نیز به برتری برسیم. دوم، میان نبوت و حکومت منافات و ضدیتی نیست و سیاست باید بر پایه اصول و ارزش‌های دینی باشد. سوم، خداوند حجت را بر مردم تمام کرده و دلیل‌های روشن برای شناخت و درک حقیقت را در اختیار آنها قرار داده است. پس در قیامت می‌تواند آنها را بازخواست کند. و چهارم، آگاهی و شناخت به تنهایی کافی و نجات بخش نیست. چی بسا افرادی که بر اساس عناد و لجاجت و سرکشی درونی یا حسادت حق را نمی‌پذیرند و در جامعه اختلاف افکنی می‌کنند. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 18 تا 20 از سوره مبارکه راسیه که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
ثم جعلناك على شریعه من الامر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة
ترجمه این آیات چنین است: ای پیامبر، سپس تو را بر شریعت ویژه و کامل از امر دین قرار دادیم، پس آن را پیروی کن و از خواسته ها و هوس های کسانی که نمی دانند پیروی نکن، زیرا آنان هرگز در برابر خدا از تو دفاع و حمایت نمی کنند و همان ستمگران یار و یاور یکدیگرند و خداوند یار پرهیز قرآن است. این قرآن وسیله بصیرت مردم است و برای اهل یقین مایه هدایت و رحمت است. عزیزان قرآن دوست، پس از بیان سرگذشت قوم بنی اسرائیل، این آیات خطاب به پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه فرماید: ما برای تو نیز شریعت برای روشن به سوی دین حق قرار دادیم تا بر اساس آن مردم را به آیین یکتاپرستی دعوت کنی. البته مشرکان و مخالفان در برابر تو خواهند استاد و برای پیشگیری از گسترش آیین تو پیشنهادهای مطرح خواهند کرد، اما بر سر دین خدا هرگز با آنان مصالحه و سازش نکن. ای پیامبر، برای حق محکم و استوار بایست و به آن پایبند باش. فقط فرمانهای خدا را دنبال کن و به هیچ
روی و خواسته های مخالفان توجه و اعتنا نکن، زیرا خداوند تنها پرهیزگاران را سرپرستی و هدایت میکند. اما آن کافران استن پیشه یار و همراه افراد مثل خودشان هستند و نمیتوانند در برابر خداوند به کسی آسیب برسانند یا کسی را از کفر الهی برهانند. همین قرآنی که بر تو نازل شده است همه را کفایت میکند، زیرا وسیله بینایی برای عموم مردم و مایه کسب بینش صحیح و درست در همه جهات های زندگی است. به تردید هر کسی که بخواهد و مرحله یقین برسد، این کتاب او را هدایت میکند و از رحمت ویژه الهی بهره مند میسازد. قرآن دوست، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. از دانش نوانده درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند. نخست، ادیان الهی هر کدام راه برای رسیدن به حق و حقیقت هستند، ولی روی همه آنها یکی است. آیین اسلام نیز در ادامه آیین پیامبران پیشین آمده است. دوم، کسی که از راه خدا پیروی نکند ناگزیر از هوا و هوس خود یا دیگران پیروی می کند که بر پایه علم و آگاهی و درک صحیح از حقیقت نیست. سوم، پیروی از خواسته های نابجای جاهلان و معنی پذیرش ولایت آنان و دوری جستن از ولایت الهی است. چهارم، دینداری باید بر اساس بصیرت و آگاهی باشد تا به هدایت و رسیدن به اطمینان و یقین بیانجامد. و پنجم، قرآن کریم در تمام زمینه های فکری، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و خانوادگی وسیله بصیرت و روشن است. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، برنامه مشاهیر شما را دعوت به همراهی می کند. موسیقی
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود